شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. کتاب گویا،
با نام و یاد خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، در خدمت شما این با سومین بخش بازخوانی رمان اشک آخر نوشته سید هاشم حسینی با تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا. داستان شخصیت اصلی عبدی از زخمی شدن اشکان شروع می شود. اشکان جوانی است که عبدی را به گذشته پیوند می دهد و خاطرات اوائل انقلاب را برای او زنده می کند. عبدی اوائل سال 58 به دلایلی شخصی دنبال یکی از پرونده‌های ساواک را که مربوط به معلمی به نام مجتبی اقبالی می‌شود می‌گیرد. او می‌خواهد بداند اقبالی در سال 42 چطور شهید شده است. در گزارش نوشته که او در حین دستگیری بیمار بوده و در بیمارستان مرده است. اما عبدی می‌خواهد حقیقت را بداند. مردی به نام حشمت ظفر مقدم بازجوی اقبالی بوده که اکنون خود نیز مرده است. عبدی به دنبال ردی از او پسرمویش منوچهر ظفر مقدم را که راننده و انباردار ساواک بوده احضار می کند. ولی او اظهار می دارد که از شکنجه ها و سلسله مراتب ساواک خبر نداشته و فقط کارمندی ساده بوده. او قبلا در دادگاه انقلاب هم بیگناه شناخته شده است. اما ظفر مقدم تا اسم مجتبی اقبالی را از عبدی می شنود رنگ می بازد و این خود معمایی می شود که عبدی اصرار به حل آن دارد. اما نمیخواهد ظفر مقدم را تحت فشار بگذارد. دعوت میکنم ادامه داستان را بشنوید. چشمهای عبدی بسته است ولی ذهنش میبیند و میشنود. ظفر مقدم، اقبالی، اشکان و یک دوست به نام اسد میآیند و صدایش میکنند. سایه خودش را میبیند بر روی یک بلندی از روی خاکریزها میدود. دود و انفجار بلندش میکند و بر زمین میکوبدش. دیگر نمیتواند برود. از همان زمان که بر تخت بیمارستان افتاد اشکان قد علم کرد. زمان مبارزه او بود. به اشکان بانگ زده بود، گفتم برو دنبال معافی، رفتی سربازی. 5 ماه بغل گوش خونتون سرباز بودی، مادر نصف عمر شد. دانشگاه قبول شدی و خدمت ول کردی. حالا میخوای دانشگاه رو ول کنی و بری زیر بمب خمپاره؟ اما اشکان میخواست به عبدی حالی کند از خودگذشتگی یعنی چه. میخواست دلیرتر باشد. میخواست خودش نقل کند. عذاب وجدان به عبدی تلنگر میزند. او راه جبهه را به اشکان نشان داده است. 5 سال پیش نباید وارد زندگی اقبالی می شد. نباید با اشکان گرم می گرفت. تصادم گذشته و حال خاطرات و خیالات را روی هم طبقه بندی می کند. مثل منوچهر ظفر مقدم که سال 58 بین گذشته و حال خود در نوسان بود. دومی ملاقات با ظفر مقدم نتیجه نداد، اما دست کم عبدی فهمید که او از حال و روز مجتبی اقبالی بی خبر نبوده است. وقتی ظفر مقدم با اوقات تلخ از ساختمان کمیته خارج می شد، عبدی با اصرار او را به خانه خود دعوت کرد تا در حال و هوایی آرام و غیر امنیتی با هم صحبت کنند. اما ظفر مقدم پاسخی به دعوت عبدی نداد. این فکر که چه مدت باید انتظار بکشد تا دوباره ظفر مقدم را ببیند، آن شب عبدی را تا حد جنون رسانید. به همین دلیل وقتی سه روز بعد تلفن دفتر کارش زنگ خورد و صدای ظفر مقدم را شنید، از خوشحالی دست و پایش را گم کرد. آشکار بود که ظفر مقدم قادر نیست رو در رو رازش را بگشاید. شروع به صحبت کرد. آقای عبدی، من هیچ وقت آدم دروغگوی نبودم. فاش نکردن بعضی اسرار شخصی دروغ به حساب نمیاد. جواب دادن به شما مستلزم اینه که از خودم و خانوادم حرف بزنم. میترسم خللی تو زندگیم ایجاد بشه. یه سوال دارم. تمنا دارم راستشو بگین. اون معلمی که گفتین پیگیر پرونده مجتبی اقبالی شده خودتون نیستین؟ عبدی میل و حرص خود را به شنیدن رو نکرد و گفت: آقای ظفر مقدم، چرا اینقدر دودلین؟ یه آدم بیگناه شکنجه و قربانی میشه. به نظرتون نباید پیگیر این مسئله شد؟ هیچ آسیبی به شما و خانوادتون نمیرسه. من میخوام درباره مجتبی اقبالی اطلاعاتی به دست بیارم، جز اونی که تو کاغذهای سباکه. حالا فرض کنین من همون معلم هستم و میخوام در مورد مرگ همکارم در سال 42 تحقیق کنم. ظفر مقدم گفت: میخوام دقیقا بدونم خود شما پیگیرش هستین یا پای کسی دیگه هم در میونه است. چه کسی دیگه ای؟ از چی میترسین؟ بله، من همون معلم هستم. ظفر مقدم آهی کشید و گفت: من کاری نکردم که از عقوبتمون بترسم. در مورد اون معلم یه استثناء بود که من در جریان پرونده قرار گرفتم. سال 42 ساواک یه معلم رو دستگیر کرده بود، همین آقای اقبالی. او خانوادش را تو زلزله بوینزرا از دست داده بود و کسی کاری نداشت. دلیل دستگیریش این بود که در کلاس مطالبی علیه رژیم گفته بود. البته از بدبیاریش در زمان دستگیری یه هفتیر تو کیفش پیدا کرده بودن که متعلق به یه گروبان ژاندارمری بود که در 15 خرداد همون سال کشته شده بود. معلم بینوا زیر شکنجه از پا در اومد. اون گفته بود که هفتیر رو پیدا کرده و قصد داشته تا اون رو تحویل بده. من اقبالی رو تو بیمارستان دیدم. بنده خدا مردنی بود. از من نپرسید برای چی رفته بودم بیمارستان. عبدی پرسید: با او حرفم زدی؟ اون نای حرف زدن نداشت. حتی چند کلمه صحبت کردم با او به چه درد شما میخوره؟ آقای ظفر مقدم، میدونم بنابرای مسئلهی نمیخواین همه ی حقایق رو فاش کنی، ولی مطمئنم آدم با وجدانی هستین و راضی نمیشین که خون یه معلم شهید پامال بشه. کنجکاوی شما منو لای منگنه میذاره، باعث میشه به گذشته و تلخیاش فکر کنم. عبدی گفت: یه مطلب مهم دیگه. نمیدونین زن اقبالی الان کجاست؟ انگلستان یا ایران؟ من همسر اقبالی رو هرگز ندیدم. 16 سال پیش شوهرش رو به جرم قتل یه مأمور دستگیر کردن، اونم رفت انگلیس. من هیچ نشونی ازش ندارم، باور کنی.
Thank you.
ندای اذان روح گریزان عبدی را فرا می‌خواند. چشم گشوده در این گمان است که ظفر مقدم و اقبالی و پیکر زخمی اشکان قصه خوابش بودند. قطرات وضو شبیه چکه‌های اشک است. شبیه اشک اشکان. شبیه همه آنها که از ظلم و بیداد اشکشان جاری شده است. دوباره صدای ظفر مقدم را از پشت گوشی تلفن به یاد می‌آورد. صدا او را به سال 58 متصل می‌کند. آن روز به یاد ماندنی ظفر مقدم پای تلفن کلیدی در اختیار عبدی گذاشت ولی قفل را به او نشان نداد. سخنان نیم بست ظفر مقدم شور و بیتابیش را به اوج رسانید. یک هفته دندان روی جگر گذاشت و منتظر ماند. صلاح نمی‌دید به سراغ او برود. باید قدم قدم با او پیش می‌رفت. یک روز ظهر وقتی خسته به مقر برگشت، سید خانم را جلوی در چشم انتظار دید. پیش رفت و پرسید: پس آقای ظفر مقدم کجاست؟ سید خانم همینطور که پشت سر عبدی وارد ساختمان می‌شد گفت: شما از جون ما چی می‌خواید؟ نظم و آرامش خانواده ما رو به هم ریختین. اصلا رعایت حال و روز مردم رو نمی کنین. شوهر من ناراحتی قلبی داره. یه بار میگه خونه رو اجاره بدیم و بریم یه جای دیگه. یه بار میگه خونه رو گذاشتم برای فروش. همین که امتحانات اشکان تموم شد، وادارم کرد بفرستمش پیش خواهرم نیشابور. خودش هم 3-4 روز پناه برده سنگوری. از دست مزاحمت‌های شما فرار کرده. عبدی در اتاقش رو باز کرد و گفت: خب، شاید اونجا کار مهمی داره. نه خیر آقای محترم، هیچ وقت شبا نمیمون سنگبری، جای مناسبی برای خواب نداره. عبدی از سید خانم دعوت کرد روی صندلی بنشیند و گفت: یعنی از دست من فرار کرده؟ که چی بشه؟ واقعا عجیبه. سید خانم گفت: از کنجکاوی شما کلافه شده بود. شما به بچه ما چیکار دارین؟ اشکان همه زندگی ماست. منوچهر به اشکان خیلی حساسه. فکری ناگهانی در ذهن عبدی جرقه زد و با لحنی نرم گفت: شما میتونین هم به من و هم به شوهرتون کمک کنین. ممکنه مطالبی بدونین که به درد من بخوره. شاید آقای ظفر مقدم درباره کارش و اتفاقاتی که در سباک میافتاد برای شما حرفی زده باشه. فقط خیال بد نکنین. نمیخوام زیر زبونتون رو بکشم. سید خانم گفت: شوهرم مسائل کارش رو به خونه نمی آورد. عبدی گفت: شما شخصی به نام مجتبا اقبالی را میشناسین؟ یه معلم بوده. این را گفت و همانطور که به واکنش ظفر مقدم در قبال شنیدن اسم مجتبا اقبالی دقیق شده بود به سید خانم چشم دوخت. سید خانم نه رنگ باخت و نه برآشفت. گفت: نمیشناسم، اسمش اصلا آشنا نیست. امید عبدی برای به دست آوردن اطلاعاتی راجع به مجتبا اقبالی کم رنگ شد. به صندلی تکیه داد و گفت: بله، حالا میتونیم بگین حشمت چطور آدمی بود؟ سید خانم روسریش رو مرتب کرد و گفت: بزن بهادر بود ولی آدم بدی نبود. برای منوچهر خیلی کارا کرد. دست به خیرش زیاد بود. ما بچه دار نمی شدیم و حشمت خیلی ما رو تشویق کرد که اشکان رو به فرزندی قبول کنیم. اون واسطه شد. عبدی تلخندی زد و گفت: بله، شوهرتونم میگفت که پسرموش کارهای خیر میکرده ولی همه اینا برای ردگم کردن بوده. حشمت جنایات زیادی کرده که شما و حتی شوهرتون اطلاع ندارین. روز بعد عبدی پس از خوردن صبحانه از خانه بیرون شد. میخواست از راز حشمت و منوچهر ظفر مقدم سر در بیاورد. اگر آنچه به ذهنش رسیده بود رنگ حقیقت می گرفت، به کشف مهمی نائل می شد. خانه ویلایی حشمت ظفر مقدم را در شمیران به راحتی پیدا کرد. یک مرد کراواتی به عبدی گفت که مالک آنجاست و 3 سال قبل ویلا را از وراث حشمت خریده است. عبدی سر وقت همسایه روبرویی رفت. حاج آقای 70 ساله بود که با خوشرویی او را پذیرفت. پیرمرد سر زبان داشت و بی‌منت حرف می‌زد. عبدی عکسی را به حاج آقا و پسر 22 سالش نشان داد و آنها تایید کردند که آن عکس متعلق به حشمت ظفر مقدم است. عبدی از پیرمرد خواست نشانی دقیق قبر حشمت را به او بدهد. حاج آقای کنجکاو که گویی حس پلیسی عبدی به او سرایت کرده بود گفت خودم شما را میبرم اونجا. پسرش داوود رانندگی میکرد و حاج آقا جلو نشست. عبدی وسط صندلی عقب نشسته بود. عکس حشمت در دست حاج آقا بود و گاه نگاهی به آن میانداخت. عبدی تکیه‌گاه صندلی جلو را چسبید و خطاب به حاج آقا گفت شما مطمئنین که حشمت سال 53 مرد و اونی که دفنش کردن خودش بود؟ حاج آقا و پسرش گیج به هم نگاه کردند و پیرمرد پرسید منظورتون چیه؟ عبدی کمی شرمنده شد و گفت حقیقتش من به این موضوع شک کردم. میگم شاید کس دیگری رو به جای حشمت دفن کرده باشد. عکس دیگری به حاج آقا داد و پرسید اینو میشناسین؟ پیرمرد عکس را گرفت و به آن نگاه کرد. داوود با یک نظر گفت از اقوام حشمت بود. اینجا زیاد نیومد. حاجی گفت پسرمو یه حشمته. میگفتم بچه دار نمیشه. یه پسر از یتیم خونه آورده بود. هر وقت به خونه حشمت میومدن با بچه های دیگه میومد از مغازه من آدامس و شکلات میخرید. به نظرم چند سالی از داوود کوچیکتره. مطمئن باشین حشمت سال 53 مرده. من خودم تو غسالخونه بودم. نگاه پرافسوسی به عبدی انداخت و ادامه داد اگه میدونستم سباکیه و آدم کش سلامشم جواب نمیدادم. چه برسه به اینکه براش نماز میت بخونم. قبر حشمت داخل یک مقبره بویناک خانوادگی بود در گوشه دنج ابن بابوهی. موقع بازگشت فکری جدید ذهن عبدی را به تلاطم افکند. همه اتفاقات برمیگشت به سال 42. مجتبی اقبالی در سال 42 شهید شده بود. همان سال منوچهر ظفر مقدم اشکان را به فرزندی قبول کرده بود. سید خانم گفته بود که حشمت آنها را تشویق کرده بود که اشکان را به فرزندی قبول کنند. چرا ظفر مقدم به اشکان آنقدر حساس بود که سر تحقیقی که به اشکان ربط نداشت او را فرستاده بود نیشابور؟ عبدی یکی 2 ساعت در پی یافتن پل ارتباطی بین مجتبی اقبالی و حشمت و منوچهر ظفر مقدم و سید خانم و اشکان مغزش را به تکاپو بادش. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب 3 بخش بازخوانی رمان اشک آخر نوشته سید هاشم حسینی با تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا تقدیم حضورتون شد که امیدوارم مورد پسندتون واقع شده باشه. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
به جولان گاه دشت بی نیازی تاختن باید، بیابانی مال و مال دل جان باختن باید. مشو غافل مشو غافل دمی تا رهبری در کربلای او نسیم آسا به سر افتان و خیزان، نسیم آسا به سر افتان و خیزان تاختن باید. امید من Thank you.
با نور فاطمی آینه خانه دل را صیقل می دهیم.
پویش و کوششی برای روشن‌تر شدن راه زندگی.
در فضای مجازی عشق حقیقی خود را به تصویر می کشیم با عکس‌ها و محتواهایی که نشان ارادت ما به ام الائمه حضرت مادر سلام الله علیها است.
هر روز را همچون بانوی دو عالم با کلام و پیامی به امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف آغاز می کنیم که فاطمه سلام الله علیها شیفته و شوریده امام زمانش بود.
حرم ندارد، مزارش بی نشان است، اما ما با خواندن زیارتنامه زائر حریم حضرتش می شویم.
لطف شعر و شور و شعار به شعور است و بصیرت. با مطالعه یک جلد کتاب خوب یک قدم به شناخت بیشتر و درست شخصیت بزرگ بانوی دو عالم نزدیکتر می شویم.
جبرئیل دو رکعت نماز به حضرتش آموخت، نمازی مؤثر در حل مشکلات، نمازی گشایشگر در روزگار قفل‌ها و گره‌ها. دو رکعت نماز حضرت زهرا به نیت حل مشکل‌ها و رفع مصائب می‌خوانم قربتاً الی الله.
مهربان بود حتی با آنان که دوست نبودند. به حرمت مهرش ما هم برای آشتی پیش قدم می‌شویم.
دستگیر نیازمندان بود، به بهای 3 روزه بی افطار خود و جگرگوشه هایش و بیش از آن، ما هم به قدر وسعمان به دیگران کمک میکنیم که این تنگناها محک است و آزمون انسانیت و رهروی. آیین خانه، پویش و کوششی برای روشن‌تر شدن راه زندگی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.